مستحضرید که عرض میکردیم برخی از مطالبی که از محقق نائینی رسیده بود. محقق نائینی به این عنوان که وظیفه امام علیه السلام بیان احکام از راه متعارفه فرمود که امام وظیفه ای ندارد که اگر امت بر نظری اتفاق کردن و ایشون موافق نبودن، امام دخالت کنند و بیاند و الغای خلاف بکنند، و در واقع عصمت امت رو ایشون از این باب هم نپذیرفت. ایشون فرمود آنچه وظیفه امام است اینه که امام به طریق متعارف احکام رو بیان کنه، بیان سوال کنن، نامه بنویسن، آیه درس امام بیان، امام مطالب رو بفرماید. اما این که حالا امام فرض کنید 400 سال بعد از غیبت کبرا، قرن نمیدونم ششم، هفتم، هشتم، دهم، پونزدهم، اگر علما اتفاق کردن بر یه چیز باطلی، امام دخالت کنند و شب بیان به خواب این و نمیدونم سفیر بفرستند و اون روز میگفتیم چی؟ تو ذهن فقها تصرف کنند و اینا وظیفه امام نیست. روز یک شنبه من عرض کردم به نظر شما، در واقع از شما سوال کردم که آیا ما میتونیم یک حکم دربستی، یعنی 100% آره یا 100% نه، میتونیم اینجور جاها داشته باشیم یا باید یه تأمل دیگری بکنیم؟ مثلا فرض کنید همه فقهای امت در یک مسئله جزئی اشتباه کنند. مثالی که داریم روز یک شنبه این بود که مثلا زنهایی که رحمشون رو برمیدارن آیا عده دارن یا ندارن. یکی از بحث روزه، گاهی سوالم میکنن زن رحم رو برداشته، کلن خودش رو برای همیشه عقیم کرده، حالا از شوهرش طلاق گرفته، میتونه بلافاصله ازدواج کنه یا باید عده نگه داره؟ حالا فرض کنید وظیفش اینه که عده نگه داره، ولی همه فقها ها بگن عده لازم نیست، خب حالا آخر این بگیم امام باید دخالت کنن، این همه خلاف میشه، حالا گاهی مثلا مردم اشتباه میکنن، البته همه معذورن، فرض اینه که حرف مجتهدشون رو گوش کردن، مجتهدی هم فرض اینه همه اشتباه کردن. اما بعضی مسائل، مسائل بنیادین سیاسی، بنیادین اجتماعی، اینا نمیشه بگیم امام طریق متعارف. اولا مسئله، خود مسئله ذاتن بنیادین یا به اصطلاح روئینه، آیا فراگیره؟ فراگیر نی، عمومیه، مخصوص یک قشر خاصه، ابتلاش دائمیه یا ابتلاش کمه؟ اینا رو باید در نظر بگیریم. بعد اگر میخوایم وظیفه‌ای برای امام تصور کنیم. اصلا دوستان یه جور دیگه من با شما صحبت کنم، در واقع اینا رو که اشاره کرده بودیم روز یک شنبه، انشاءالله فرصتی باید خودمون رو سریع برسونیم، چون یواش یواش داره درستان به تحصیلی میره، چیزی نماند از این بحث. ببینید ما در بحث وظیفه امام اولا باید به عقلمون مراجعه کنیم یا نه؟ یعنی این مسئله رو کی باید حل کنه که ما هو وظیفت الامام علیه السلام و ما حده، ما مقداره، اینه کی باید؟ اگر بگیم بله این یک مسئله تعبدیه، باید روایات و آیات بیان کنه، خب این شیوه آقای نائینی شیوه درسته نیست. خب ایشون نه آیه آورد دیدید که نه حدیث، نه ایشون، آقای آخون هم همینطور، آقای شیخ هم همینطور، همینجور باطل 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 و رد میشن از مسئله. اگر مسئله باید از طریق نصوص حل کنیم و باید بریم ببینیم که نصوص چی گفتن. ما روایتی کم نداریم در مورد نقش امام. اگر هم مسئله عقلیه، یعنی اگر نفسی هم باشه، در واقع همون پیامد عقل رو داره بیان میکنه، بازم این شیوهش نیست. یعنی باید بشینیم ببینیم عقل ما چی اقتضا میکنه. حالا همین که بهتون عرض کردم، امام چه بسا یک حکم که محل ابتلا کمه، اصلا حتی به طریق متعارف هم وظیفش نباشه بیان کنه، حتی به طریق متعارف وظیفش نباشه بیان کنه. اگر پرسیدن وظیفه، نپرسیدن وظیفه نیست. یه سری روایات داریم که راوی سوال میکنه از امام، آیا اگر ما سوال نکنیم شما وظیفه دارید بیان کنید؟ امام فرمودن نه. باز سوال که از راوی زرنگی بود، باز سوال میکنه که اگر ما سوال کردیم شما وظیفه دارید جواب بدید؟ بازم گفتن نه. این شئنا عجبنا و این شئنا امسکنا، که چند تا روایت سند عالی متعدد امام دارن، این شئنا عجبنا، این شئنا امسکنا. به هر حال ببینید، باید اگر عقلم نقلی میدونیم نصوص رو ببینیم، اگر عقلی میبینیم، این نظر میرسد این بحثا دوستان بحثایی نیست که ما با ارتکازاتمون، یه ارتکازات کلی، حالا ولو شخصیت خیلی هم بزرگوار باشه، اما با یه سری ارتکازات کلی بگیم و بعد دیگران هم مثلا پشت سر ما بگن، به نظر میرسد این مسئله باید بیشتر کار بشه. انشاءالله یکی از محورهای تحقیق ما همینه که وظیفه امام رو، حالا کلمه وظیفه هم عرض کردم، به کار نبریم، بگیم که مسئولیت امام، آنچه امام خودشون عهده‌دار شدن، اینجوری بگیم، عهده‌دار شدن امام تا چه حده، خودشون برای خودشون چه حدی رو از مسئولیت بیان کردن، تا کجا خودشون رو متعهد دونستن، انشاءالله بحث باید بشه. و الا به این سرعتی که آقای نائینی فرمود، به نظر می رسد مسئله رو سبک برگزار کردن. وجوب ارشاد جاهل اینجا مطرح نمیشه. انشاءالله اگر فرصتی باشه باید بگذارید اوائل اصول عملیه، در بحث اصول عملیه اونجا بحث ارشاد، چون اونم خودش بحث مفصلی داره، اون خودش خیلی بحث داره که اونم از معضلاته، اونم از مبهماته که این تا چه حد، چون اون دیگه رفتی به امام هم نداره که، این دامن من و شما رو هم میگیره، ارشاد جاهل دامن من و شما رو هم میگیره، اون وقت دیگه یه مقداری خوزام سخت میشه. یادم نمیره، شاید حدود 26-7 سال پیش بود، خیلی من قبل نزدیک به 3 دهه، من خدمتی که از مراجع تلفنی داشتم صحبت میکردم، از اون وقت حتی نه از مراجع امروز، از مراجع بزرگوار، بهشون عرض کردم که آقا اگر کسی خب میخواد بره مشهد زیارت کنه امام رضا رو علیه السلام، از اون طرف این مثلا یک هفته که میخواد بره زیارت بکنه، میتونه بره در یه روستا یه 4 تا مسئله یاد مردم بده، ارشاد جاهل بکنه. خب این حق داره اصلا مشهد بره؟ خب اون سفر مستحب، اون سفر واجب. ایشون تعبیری که داشتن این که دعا کنید، همین دعا کنید، گفتیم چشم، ما دعا میکنیم، اما این برنیز کار رو حل کنه به دعای ما. اون خودش وادی عجیبی تا ما، ارشاد جاهل در احکام، ارشاد جاهل در موضوعات، اون وقت وظیفه ماها چی میشه؟ یه مقداری باید اونجا عدله بررسی بشه. ولی خب بحث مهم نیست، بحث خوبی شما اشاره کرد. بگذارم دوستان چه کار داریم میکنیم؟ برخی رفقا دیر اومدند، داریم کلمات محقق نائمی رو بررسی میکنیم. دو کلام از ایشون گفت، این کلام دومشون رو داشته باشید که بعدا خیلی باش کار داریم. کلام سومی که ایشون داره، دقت کنید وارد بحث چجور وارد میشیم. ببینید آقای آخوند برای اعتبار اجماع 5 تا مبنا اشاره کرد. یادتون میاد مبنای دخول، 3 تا مبنا ملازمه بود، ملازمه عقلی، عادی و اتفاقی، یکی هم تشرف بود، درسته؟ شیخ انصاری هم شبیه آخوند، ایشون هم مبانی اجماع رو همین، اصلا به تعبیر دیگه آقای آخوند تلخیص کرده رسائل رو در این باب. جناب نائینی 2 وجه دیگه میاره، دقت کنید، اگر این 2 وجه ثابت بشه به مراتب از وجوه 5 گانه آقای آخوند اولویت داره و طبیعی تر می نماد. 1 وجه اسمشو میذاره تراکم ظنون. یعنی چه تراکم ظنون؟ یعنی وقتی که کسی فتاوای متعدد رو دید، البته بگم اینو ایشون در اجماع محصل میاره، بعد وقتی برای ما نقل میشه به درد ما هم که منقولون الی هستیم میخوره. میگه ببینید انسان با تراکم و با تجمیع فتاوا رأی معصوم رو حدس بزنه، به رأی معصوم برسه، نه به عنوان دخول، نه به عنوان ملازمه، نه به عنوان ملازمه عقلی، عادی، اتفاقی، نه تشرف، یه چیزی شبیه همون حساب احتمالات که ما روز یکشنبه مطرح کردیم. یعنی ببینید وقتی که مثلا صاحب ریاض روی یک مسئله میخواد کار بکنه، اولا نظر 2 نفر رو میبینه، خب یه مقدار قرار پیدا میکنه، تتبع بیشتر میکنه 3 نفر، یک مقدار درجه اطمینانش بیشتر میشه، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، و دیگه هیچ خلافی پیدا نمی‌کنه، هیچ مخالفی پیدا نمی‌کنه. آیا انسان از طریق این تراکم فتاوا که هر کدام 1 درجه انسان رو به واقع به اون محتوای اون فتاوا نزدیک می‌کنه، آیا نمی‌تونه رأی معصوم رو حدس بزنه؟ اصلا فرض کنیم ما معتقد به دخول هم نیستیم که بگیم امام داخل ایناست، چون بنا شد اجماع دخولی به درد عقد غیبت بگید آقا نخوره، قاعده لطف هم قبول نداشته باشیم، مثل نائینی که قاعده لطف رو قبول نداره، تشرف و اینا رو هم بگیم که برای اوحدی از ناس پیش میاد، ولی از طریق تراکم چندین فتوا انسان حدس قطعی یا با 1 درجه تنزل حدس اطمینانی بزنه که رأی معصوم اینه. ایشون اینو یکی از راه‌های اعتبار اجماع، البته تکرار کنم دوستان، اینو ایشون در اجماع محصل میگه، یعنی برای اون آقایی که میخواد بره فتاوا رو ببینه، ولی به درد منی هم که من قولون الهی هستم میخوره. چرا؟ چون اگر صاحب ریاض گفت آقا من رفتم فتاوا رو دیدم و هر چه بیشتر گشتم کمتر مخالف دیدم، هر چه گشتم دیدم فقها این نظر رو دارن، خب فرقی میکنه دیگه، زحمت او کشیده ولی برای منم همون اطمینان یا اون قطع حاصل میشه. این دوستان 1 وجه برای اعتبار اجماع. و چه دیگه که مرحوم نائینی میاره دقت کنید این است که ما بگیم اگر فقها ها بر یک نظر اتفاق کردن، حالا همه فقها ها یا اربابان فتاوا از طریق اتفاق فقها ها بر یک نظریه کشف کنیم یک نصی که به دست اونا رسیده و به دست ما نرسیده. تکرار میکنم، در یک مسئله اتفاق فقها ها رو ببینیم، خب از طریق این اتفاق پی ببریم که اینجا حتما اونا چیزی دستشون بوده که وصل الیهم ولم یصل الینا. البته اینو ایشون یه شرط میذاره، میگه به شرطی که یک اصلی، یک قاعده عامی بر وفاق این اتفاق نباشه. دوستان چرا این قیدو میزنه نائینی؟ اگر اصلی قاعده بر وفاق این اتفاق باشه دیگه نمیتونیم بگیم که اینها به یک دلیلی رسیدن که به دست من نرسیده. شاید دلیلشون همین اصل، همین قاعده بوده، همین ضابطه بوده، که حالا ممکنه من قبول داشته باشم اون ضابطه را، ممکنه قبول نداشته باشم. ولی دوستان اگر دیدید یک جا تمام فقها ها و اربابان فتاوا یک چیز میگن، خب هیچ روایتی هم نداره، آیه هم نداره، اصل و قاعده هم نداره. فرض کنید مثلا فقها ها میگوین که سلام اول نماز اون سلام السلام علیک ایها النبی مستحبه. خب از کجا پیدا کردن؟ از کجا گفتن این فتوا رو دادن؟ دماء الصلاه در نماز کمتر از درهمش هم اشکال داره. خب حالا هر چه انسان میگرده هیچی نمیبینه، قاعده هم اشکال داره. ببخشید قاعده هم که نداریم، اگر میگفتن اشکال نداره بگید آقا قاعده داشتیم، چون اصل براءت اصل جواز. ولی میگن اشکال داره، یعنی برخلاف قاعده یک مسئله رو اتفاق کردن، دلیل هم نداریم. خب اینجا یقین میکنیم که این اتفاقشون یک منشأ روایی داشته که وصل الیهم ولم یصل الینا. در طول تاریخ فراموش نکنید کتب زیادی آتش گرفته، کتب زیادی از بین رفته، ورثه‌های نالایق خیلی از کتاب‌های اجدادشون رو به ثمن بخت فروختن، نابود شده، چیزایی که دیگه خودتون بلدید دیگه. در تاریخ میگن وقتی صلاح الدین ایوبی حمله کرد به لبنان، گاهی اشاره کردم به مدت یک هفته تمام حمام‌های لبنان آبش داغ بود برای رزمندگان فاتح از کتب شیعه، چون انسان متعصب نسبت به علیه شیعه بود دیگه. حالا ممکنه کمیش هم مبالغه باشه، تاریخ اینجور نوشته، ما چون معمولا بنا داریم چیزی رو به زودی قبول نکنیم. حالا ممکنه شما بگید مثلا همه لبنان نه، یا یک هفته نه، ولی بالاخره این وسط ها یه چیزای سوخته دیگه، یه چیزای از بین رفته، نابود شده دیگه. آتش زدن کتابخانه شیخ طوسی در بغداد و بالاخره یه چیزایی رفته. خب حالا اگر آن فرض کنید اونا یه مطلبی رو گفتن که ما نمیبینیم، خب شاید تو این روایات بوده، از این رفته دیگه. یه سوال از شما بکنم دوستان، این وجه آخری، این همین وجهی که گفتیم، من عرض میکردم غیر از اونی که آقای آخون گفت، غیر از اونی که شیخ میگفت، این چطور غیر از اونا؟ ببینید در اون مبانی که آقای آخوند و شیخ انصاری داشتن میگفتن اجماع کاشف از دخول خود امام، کاشف از رأی امام، رضایت امام. این وقتی که الان داریم نمیگه کاشف از، رأی امام، نمیدونم کاشف است، خود حضور امام در مجمع، میگه این به روال طبیعی کاشف از اینه که یک نفسی بوده از بین رفته. فقهای ما که مطر و خشخاش میگذارن در اخذ به روایات خیلی سخت گیری میکنن، چجور شده که مثلا در این نظر اتفاق کردن، هیچ نفسی هم نداره، این نمیشه، روایتی داشته، روایت کاشف از روایت، کاشف از نفس، فرقش همینه. بله؟ نه اون تعویض نیست، اگر دقت کرده باشید، حتی عین عبارت آخون نیست، اما به این تعبیر هم بچه مستقل ما نه باز ببینید همین اون نکته اینه که ما بالاخره به یک سندی برسیم مستقل حسابش نمی کنه، لذا اصلا تفاوتی با آقای آخون داره، اما اینو مستقل حساب نمی کنه، به عنوان یک وجه مستقل ناینی شماره می زنه مستقل حساب. حالا الامر رو سهلان بذارید دستشیم. ببینید عرضی که باز ما اینجا داریم بود کلام جناب ناینی، عرضی که داریم این است که آخر ناینی این دوتا رو مستقل حساب می کنه، یعنی اضافه بر آنچه که دیگران گفتن دو چیز هم اضافه میکنه که همینه که گفتم، یکی بگیم اتفاق اینها انسان رو به از باب تراکم زنون برسونه به نظر امام، و چه اخیرم این که برسونه به یک روایتی، به یک حدیثی. ببینید راجع به اون وجه اولی که ایشون اضافه میکنه، به نظر ما وجه مستقلی نیست. شما شب دوستان این دیگه کار شبه که فواید و اصول رو ببینید، ایشون قبل از تراکم زنون میگه که یکی از وجوه اعتبار اجماع اینه که فقهای ما وقتی اتفاق کردن ما رأی معصوم رو حدس بزنیم. خب اینو میگه، بعد میگه یه راه دیگه اینه که فتاوا بشن زنون متراکم و ما حد به قول امام بزنیم. ببینید عرضی که ما داریم اینه که مگر اون راه قبلی شما چیزی غیر از این راهه؟ اصلا اگر انسان بخواد حد رأی امام بزنه مگر ابزار نمیخواد؟ یکی از ابزارش اینه که از طریق تراکمه به قول شما فتاوا و زنون، یعنی ایشون میدونی چیکار کرده، یک راه سومی داره به نام حبس که ما نظر معصوم رو از طریق نظر علما حبس بزنیم، یک راه چهارمی داره تراکم زنون، در حالی که تراکم زنون یکی از ابزار حبس. حال ممکنه انسان مثلا فرض کنید حبس رو از یه راه دیگه بزنه، مثل بعضی ها که خیلی اعتقاد به یه فقیه دارن، میگن اگر فلانی فتوا بده من دیگه قاطع میشم، کار به تراکم زنون هم نداره. خب حالا خوشبینه، یک راهش هم تراکم زنونه، چیز مستقلی جدا از آنچه که دیگران گفتن نیست. بله این وجه بعدیش قبول داریم که بگیم وقتی فقها اتفاق کردن کاشف از یک نه باشه، یک روایت باشه، نه رضایت امام، نه رأی امام، نه دخول امام. و دوستان میدونید که این وجه آخری خیلی طبیعیه، شیخ انصاری وقتی همه راه ها رو گفت فرمود که اونیش که ممکنه تحقق به درد نمیخوره، اونی که به درد میخوره ممکنه تحقق نیست. و اینا خودش آقای حسین جواب شما دارم میدم، شاهد اینه که ایشون رو کشفش از روایت حساب ویژه‌ای باز نکرده، برخلاف ناینی. ناینی مستقل حساب میکنه، حساب ویژه باز میکنه. ولی لذا گوش کنید، آقای ناینی میگه به نظر من اگر اجماعی بخواد بر کرسی اعتبار بنشیند باید از طریق همین راه آخری که من میگم درستش کنیم. یعنی بگیم علمای ما وقتی در یک مسئله اتفاق کردن و قانون عامی ضابطه اصلی هم بر وفاق اجماع اونها نبود، باید اجماع اونها رو کاشف از وجود یک روایت بدانیم که در بستر زمان از دست ما رفته، اونها در اختیار داشتن و ما در اختیار نداریم. به همین خاطر ایشون آخر کار میگه این راه به نظر من راه خوبیه، این راه راه خوبیه که ما از این طریق اجماع رو اعتبار بدیم. البته در آخرین نکته که عرض کنم ایشون میفرماید که ببینید وقتی میخواد خودش اظهار نظر بکنه میگه به نظر من ما برای اعتبار اجماع منقول باید ببینیم ناقل کیه. تا الان سوال کنم از شما، آقای آخوند رو داشتیم اجماع منقول به خبر واحد رو قبول کرد یا نکرد؟ نکرد دیگه. شیخ انصاری رو داشتیم؟ نکرد. خب آقای نائینی در مسئله تفصیل میده، میگه آقا به نظر من باید ببینیم که ناقل اجماع کیه. اگر کسانی قبل از علامه و محقق و شهید باشن، شهید اول، محقق، علامه، شهید، محقق قرن هفتمه، علامه قرن هشتمه، شهید قرن نهمه. در واقع ایشون میخواد بگه اگر قبل از قرن هفتم ناقل اجماع مثلا سید مرتضی باشه که به قرن چهارم و پنجم تعلق داره، شیخ طوسی باشه که به قرن پنجم و چهارم، شیخ مفید باشه، صدوق باشه، اگر اینها باشن ناقل اجماع، ایشون میگه ها، میگه از من بشنوی اجماع این بزرگان رو قبول نکنی. آدم فکر میکنه عکسش بگه ها، بگه اینا چون جلوترن اقوال و بیشتر مسلط بودن به عصر محتوم نزدیکتر بودن. نه، این عکس رو فکر نکنه، هرچه جلوتر بودن اعتبارش کمتر. اگر امثال علامه و محقق و شهید باشن اجماع اینا رو قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه ببینید اون بزرگان ما امثال سید، شیخ طوسی، شیخ صدوق و خیلی کم شیخ مفید، اینها اجماعاتی که ادعا میکردن اجماعات علل قاعده بوده. یعنی چه اجماع علل قاعده؟ توضیح دادیم براتون روز یک شنبه. یعنی اینا یک قاعده مسلم که بوده دیگه استنباط ها از خودشون بوده، چون اتفاق بوده بر سند دیگه تطبیقات سند و ادعای اجماع میکردن، در حالی که دوستان میدونید که این کار غلطه. چه بسا سند اتفاقی باشه ولی مستنبط مورد قبول همه نباشه. من یه مثال نقدی براتون الان تو ذهنمه بزنم. سید مرتضی میدونید با آب مذاب هم وضو گرفتن رو درست میدونه و به نظرم تطهیر با آب مذاب رو هم قبول داره، با سرکه که میدونم قبول داره. میگه چطور آب که هیچ کار ازش نمیاد متحره، سرکه که رسوب زدام هست متحر نیست. استدلال سید اینه ها. خب بعد هم ادعای اجماع میکنه، در حالی که میدونید اجماع کجا، برعکسش علمای ما اتفاق دارن، نزدیک به اتفاق که با آب مضاف نمیشه تطهیر کرد، نمیشه وضو گرفت. میدونید ایشون از کجا این حرف زده؟ گفته ما یک اصلی داریم به نام اصل براءت که همه قبول دارن. خب وضوی با آب مضاف یا تطهیر با آب مضاف دلیلی بر من نداره، مثلا به نظر خودش و قاعده براءت جاری میشه، پس همه میگن درسته. لذا اینجور اجماعات رو میتونیم واقعا به حساب علما بذاریم، بگیم هرچی گفتن خود قبول میکنیم. این مشکل دوستان در شیخ طوسی هم هست. شیخ طوسی هم خیلی از اجماعاتش یا علل قاعده است یا اجماعاتش بر مبنای لطفه، که قبلا داشتیم میگه مبنای لطف. ولی زمان که گذشته یواش یواش علما رو به نقاط ضعف متوجه کرده، متوجه کرده که اگر یک مسئله اجماع در سندش بود الزاما نباید در اون مفاد خاص هم در یه مورد خاصی ما پیاده میکنیم اجماع باشه، چون خیلی هم ممکنه قبول نداشته باشن. ما فکر میکنیم این قانون اونجا پیاده میشه، خیلی ها قبول ندارن اون قانون اونجا پیاده میشه. یواش یواش متوجه اشکالات این مبنا شدن، حواسشون رو جمع کردن. ولذا اگر شهید گفت که اجماع داریم، یعنی همه علما فتوا دادن و من فتواشون رو دیدم. اگر علامه گفت، اگر محقق فرمود اجماع داریم، محقق ثانی، شهید ثانی، صاحب حدائق، صاحب مدارک دیگه هم تو بیاد جلو، اینا اگر گفتن اجماع داریم، یعنی ما رفتیم دیدیم. و بنابراین شد دوستان که اگر یه جا علما اتفاق کردن، قانونی هم بر وفاق اون اتفاق نبود، حد بزنیم که روایتی داشته از بین رفته. لذا ایشون آقا میگه اجماعات منقول اینا به درد میخوره. خب میدونید خیلی کمک کرد به ما دیگه، خیلی کمک کرد، چون خیلی از اجماعاتی که من و شما الان به دردمون میخوره مال کیه؟ مال بعد از شیخه دیگه، مال علامه است، مال محققه. البته محقق معمولا اصل درد اجماع نداره، محقق اجماع نقل کن نیست، علامه یه مقدار زیادی اجماع نقل میکنه، علامه. شهید ثانی، حتی شهید اولم زیاد اهل نقل اجماع نیست، بله شهید ثانی دیگه، بعدی صاحب ریاض و صاحب جواهر و مفتاح، اینا دیگه خیلی نام به وفور نقل اجماع میکنن، توجه میکنید. اینا خب خیلی به درد ما خورد دیگه. ولی دوستان یه مشکلی که داره صحبت آقای نائینی اینه که ایشون عبارتش اینه که اگر ناقل اجماع امثال علامه و محقق و شهید باشن، اینا غالبا اجماعاتشون از روی تتبعه. اگر قبل از شهید و محقق و علامه باشن، غالبا اجماعاتشون علل قاعده است. بدونید که با غالب و امثال اینا به درد ما بگید آقا نمیخوره. یه وقتی علمی نمیتونه میگیم غالب امثال، خب مثلا میتونیم میگیم که تمام کسانی که قبل از محقق بودن اجماعاتشون علل قاعده بوده. خود نائینی میگه غالب، نمیگه از تمام. یا میتونیم بگیم تمام اینایی که بعد از محقق بودن اجماعاتشون از روی جستجوس به قضیه که ما رو قانع کنه، نمیتونیم بگیم. گوش میکنید؟ لذا هیچ طرف ضابطه دست ما نمیده. ولو بالاخره حالا دیگه اگر کسی میدونه این کارا یه مقدارم شخصیه ها، که انسان بر اثر تماس طولانی مدت خودش دیگه شخصیت ها رو بشناسه، ببینه کیا زحمت جستجو رو میکشن، کیا الان این که عرض کردم براتون، محقق خیلی اهل ادعای اجماع نیست، شهید اول نیست، برعکس شهید ثانی، اینا دیگه چیزایی است که انسان خودش میفهمه دیگه، با مدت که با کتاب اینها اونس میگیره آشنا میشه. وگرنه به عنوان یه ضابطه رضا تا چرا تا محقق، حالی کسی مثلا بگه از ابن ازیس به این طرف، به خصوص ابن ازیس میدونید که از ناقدین اجماعات علل قاعده، یا یه عبارتی وقتی که شیخ طوسی نقل اجماع میکنه میگه یا سبحان الله، همینجوری ها چکشی هم حرف میزنه، میگه یا سبحان الله. این سخن ابو جعفر یعنی شیخ طوسی، مما یضحک به سکلا، مما یضحک سکلا بهی زارن ندار، مما یضحک سکلا یا یضحک سکلا. بعد میگه که یک نفر موافق نداره، آقا ادعای اجماع میکنه، همینجوری چکشی حرف کردم میکوبه. خب ببینید که خب یک کس بگه از ابن ادریس به این طرف، چرا بگیم از محقق؟ خب ابن ادریس مربوط به قرن ششم، محقق مربوط به قرن هفتم، یک قرن نزدیک به 80 سال میاد این طرف در اجمالا این جای مناقشه داره. یک ذرم بله بین قاعده و روایت کسی فرق نگذاشت. بله این که بگیم بین قاعده، منتها یک فرق جوهری قاعده داره با روایت. روایت معنا کردنش امر حسیه، روایت معنا کردنش امر حسیه غالبا برای اهل زبان، ولی انطباق یک قاعده بر مورد معمولا حسیه، امارات حس داره. مثلا شما اصل براءت جاری میکنید، دیگری چه حسی جاری میکنه؟ احتیاط یا استثار، این استنباط محض. شما لازرت جاری میکنید، اون یکی یه اصل یه قانون دیگه جاری میکنه. اما معنا کردن روایت یا آیه که اینجور نیست که، البته حد احتمال میدیم، اما احتمال چیزیست که باید اغلایی باشه و اغلایی نیست. یه نکته میدونید که ما الان بنابر نقد بنیادی نداریم، بذارید تا ببینید به کجا میرسیم. اینو آقای خویی مرد خاطر شما در فردا اگر برسیم یا پس فردا یعنی شنبه داریم، اونجا ببینیم چی میشه. دوستان اجازه بدید شخصیت دیگری که در بحث حضور داره، داریم بحث رو جستجو میکنیم انظار، درسته؟ معمولا هم نکاتی تلاش میکنیم بیاریم که دیگران نگفتن. محقق عراقیه. ببینید جناب عراقی مثل بقیه، شیخ انصاری آخوند خراسانی، میرزای نائینی، ایشون دوستان این که خبر ان حسن باشه یا ان حدسن باشه معیار حجیت قرار میده. میگه هر خبری که نظر امام را ان حسن به ما برساند اعتبار داره. هر خبری که ان حسن برساند اعتبار نداره. اگرم شک کنیم ان حسن یا حسن، ببینم منتقل میشید چی میگفت آقای آخون. یه جا که شک کنیم ان حسن یا حسنه، گفت که اصالت الحس جاریه دیگه. ولی اصالت الحس جاریه، اصالت الحس. میگه اگرم شک کنیم که نظر امام ان حسن، یعنی اون ناقل داره ان حسن نظر امام رو میگه یا ان حسن، بگیم ان شاء الله، ان شاء الله که داره ان حسن میگه. خب این حرفا رو میزنه دوستان. بعد میگه بر اساس این سخن ما باید در اجماعات منقول تفصیل بدیم، ببینیم ناقل اجماع کیه. تا اینجاش مثل کی شد؟ مثل نائینی شد. از این به بعدش رو گوش کنید. اگر امثال کلینی و صدوق و مفید و سید مرتضی اعتبار داره. اگر امثال بعدی ها هستن اعتبار نداره. هیچ چیزی همه ریخ به همشون دیگه. عکس میرزا تا ببینیم فردا چی میشه.